همراهان عزیز سلام، به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا هر بار داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ رو برای شما روایت میکنم. در 51مین اپیزود پادکست رخ رفتیم سراغ یه شخصیت علمی بسیار معروف و تأثیرگذار، کسی که تصور انسان رو از دنیای اطرافش دگرگون کرد و با هوش و ذکاوت بی‌نظیرش دریچه ای از جهان رو برای ما باز کرد که تا قبل از اون هیچ کس نتونسته بود بهش راه پیدا کنه. بریم با هم سراغ قسمت اول از اپیزود دو قسمتی نابغه، داستان زندگی آلبرت اینشتین. حامی این قسمت شرکت حمل و نقل بین المللی امزدکوه. کار امزدکو اینه که کالاهای شما را از ایران به دبی و بعدش به سراسر دنیا ارسال میکنه، یا برعکس از طریق حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی کالاهاتون رو بدون محدودیت وزنی و حجمی از هر نقطه از جهان به دبی و بعدش به ایران میاره. دفتر مرکزی امزدکو تو دبیه و نمایندگی رسمی معتبرترین لاین های دنیا هم هست. راستی یکی از سرویس های امزدکو ارسال لوازم منزل از ایران به دبی و بعدش به سراسر دنیاست و حالا یا برعکسش. برای اینکه با بقیه سرویس هاشون هم آشنا بشید یه سری به وبسایتشون به آدرس mzcoshipping.com بزنید. حامی این قسمت شرکت حمل و نقل بین المللی امزدکو. قبل از اینکه داستانمون رو شروع کنیم، باید بابت تأخیری که به دلایل مشخص در انتشار این اپیزود داشتیم، از شما شنونده‌های عزیز عذرخواهی کنم. روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم، صحنه‌های تلخی رو همه ما دیدیم و تجربه کردیم. گفتنی‌ها به دفعات گفته شده و واقعاً صحبت جدیدی در این خصوص باقی نمونده. امیدوارم به زودی زود شرایط برای همه مردم ایران خیلی بهتر از این چیزی که هست بشه. این اپیزود تقریبا اواخر شهریور ماه کارش تموم شد، ولی پخشش یک ماه به تأخیر افتاد. تو این مدت هم کار روی اپیزود بعدی داستان زندگی صدام رو شروع کردیم و امیدواریم به زودی بتونیم اون اپیزودم آماده کنیم. الان دیگه وقتشه که بریم سراغ آقای اینشتین. بریم به سال 1879، شهر کوچیک اولم در جنوب آلمان، و داستانمون رو از زمان تولد آلبرت اینشتین شروع کنیم. آلبرت توی خانواده تقریباً مرفه به دنیا اومد. یه خانواده یهودی نسبتاً مذهبی. آلبرت از همون سالهای اول زندگیش واقعاً با بقیه بچه‌ها متفاوت بود. با اینکه تا 3 سالگیش نمیتونست حرف بزنه و وقتی هم که شروع به حرف زدن کرد تا مدت‌ها نمیتونست درست و کامل صحبت کنه، ولی با این حال بسیار باهوش و کنجکاو بود. خیلی باهوشتر و کنجکاوتر از بچه های همسن خودش. وقتی فقط 5 سالش بود، پدرش یک قطب نما بهش داد که همون قطب نما مسیر زندگیش رو مشخص کرد. شاید اگه این قطب نما دست خیلی از بچه های دیگه باشه، بچه یه مدتی باهاش بازی کنه و بعدش بذارتش کنار. ولی آلبرت نه. اون با بقیه فرق داشت. بچه 5 ساله‌ای که قطب نما رو دستش گرفته بود و میخواست بدونه که چی میشه که قطب نما عقربه هاش در جهت شمال و جنوب قرار میگیره. عقربه ها از کجا میدونن باید کدوم وری وایستن؟ آیا تو دل قطب نما چیزی کار گذاشتن؟ آیا دستگاهی هست که به عقربه ها فرمان میده کدوم وری وایستن؟ یا نه، اصلا داستان چیز دیگه است؟ آلبرت با همین کنجکاوی رفت مدرسه و مدارک موجود در آرشیو سوئیس نشون میده که اون در سن 11 سالگی در حد یک دانشجوی کالج به فیزیک مسلط بوده و حتی تونسته در 16 سالگیش مقاله علمی هم بنویسه. پس این داستانه که میگن اینشتین در دوران مدرسه درسش خوب نبوده و از مدرسه اخراج شده اصلا صحت نداره. وقتی که آلبرت 15 ساله شد، مجبور شد از خانوادهش جدا بشه. اون زمان پدر آلبرت ورشکسته شده بود و میخواست با همسر و خواهر کوچیک آلبرت بره ایتالیا تا اونجا بتونه شانسش رو دوباره امتحان کنه. ولی خانواده که نمیخواستن آلبرت از درس و مشق جا بمونه و چوب ورشکستگی پدرش رو بخوره، تصمیم گرفتن اونو با خودشون نبرن و بذارن در کنار عموزاده هاش بمونه و درسش رو ادامه بده تا ببینن بعدن چی میشه. خانواده آلبرت رو ترک کردن و رفتن به میلان ایتالیا. ولی کمتر از یک سال بعد آلبرت پاشو کرد توی کفش که من دیگه نمیخوام برم مدرسه. مدرسه برام جذابیت نداره، نمیخوام برم. خب همینجوری هم که نمیتونست از مدرسه بیاد بیرون، باید یه بهونه پیدا میکرد. برای همین هم رفت از دکتر خانوادگیشون خواهش کرد که بهش معافیت پزشکی بده و تأیید کنه که اون به خاطر بیماری‌های عصبی دیگه نمیتونه بیاد مدرسه. اونقدر اصرار کرد و سماجت به خرج داد که بالاخره گواهی رو گرفت و مدرسه رو ترک کرد. پس انیشتن هیچ وقت از مدرسه اخراج نشد و با درخواست خودش از مدرسه اومد بیرون. این انصراف هم معنیشی نبود که درس و مشق دوست نداشته باشه. نه، برعکس. موضوع این بود که مدرسه چیز زیادی برای ذهن پر از سوال و کنجکاو اون نداشت و چهار دیواری مدرسه اونو ارضا نمی کرد. آلبرت بعد از اینکه از مدرسه اومد بیرون، رفت به میلان ایتالیا پیش خانواده‌اش و به باباش گفت که میخواد بره به دانشگاه پلی‌تکنیک زوریخ در کشور سوئیس. البته به شرطی که از پس امتحان ورودیش بر می اومد. خانواده‌اش هم با وجود اینکه وضعشون خوب نبود، اومدن از فامیلای مادر آلبرت پول قرض کردن و بهش این فرصت رو دادن که بره به زوریخ سوئیس و تو امتحان ورودی دانشگاه پلی‌تکنیک شرکت کنه. تو امتحانی که قبول شدن در اون کار خیلی سختی بود، مخصوصا برای آلبرت که هنوز سنش هم برای ورود به دانشگاه قانونی نشده بود. در هر صورت آلبرت رفت زوریخ امتحان داد و همونجا پروفسور هانریش وبر، رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه زوریخ، متوجه استعداد بی‌نظیرش شد. ولی برای ورود به دانشگاه هنوز برای آلبرت زود بود. آلبرت تو امتحان ورودی دانشگاه در درس‌های ریاضی و فیزیک نمره قبولی رو گرفته بود، ولی تو درس‌های دیگه مثل ادبیات و جانورشناسی و سیاست و اینا نتونسته بود نمره بیاره. پروفسور وبر هم برای اینکه بتونه از این استعدادی که کشف کرده بود حمایت کنه و همینجوری فقط ردش نکنه، اومد بهش لطف بزرگی کرد و یه پیشنهاد عالی بهش داد. پیشنهاد این بود که آلبرت بره یک سال در کنار خانواده یکی از دوستان پروفسور وبر بمونه، اونجا دروس عمومی و زبانش رو تقویت کنه و بعد یه سال دوباره تو امتحان ورودی دانشگاه شرکت کنه. این خانواده ساکن شهر آراوا بودن که این شهر فقط 50 کیلومتر با زوریخ فاصله داشت. آلبرت هم از خدا خواسته قبول کرد و رفت به شهر آراوا. پدر خانواده‌ای که آلبرت رفت پیششون از اون آدمایی بود که ذهنیت و طرز فکرش سالها از زمان خودش جلوتر بود. کلاً آدم خاصی بود. اون به آلبرت یاد داد که باز فکر کنه و هیچ چیزی رو قبل از اون که بهش شک کنه و نظر مخالفش رو با ذهنی بازگوش کنه نپذیره. اون با آلبرت میگفت به قول نیچه بهترین راه برای فاسد کردن یه جوون اینه که بهش آموزش بدی برای کسایی که شبیه به خودش فکر میکنن ارزش بیشتری نسبت به کسانی که مخالف اون فکر میکنن قائل بشه. و خب این صحبت ها و این طرز تفکر باز روی آلبرت هم تأثیر میذاشت. تو خونه جدید قرار شد دختر بزرگ خانواده به آلبرت زبان آموزش بده. دختر زیبایی به نام ماری. دیگه آموزش زبان همان و عشق و عاشقی آلبرت و ماری هم همان. آلبرت و ماری با هم وارد رابطه شدن و ساعتها وقتشون رو با هم میگذروندن. بعد یه مدت دیگه تنها کاری که نمی کردن خوندن زبان بود، ولی به جاش با هم کلی خوش می گذروندن و روزهای خوبی رو داشتن. اونا اونقدر به هم نزدیک شده بودن که دیگه همه در همسایا اون دوتا رو به چشم نامزد نگاه می کردن. هرچند که آلبرت درباره ازدواج هنوز صحبتی نکرده بود، ولی خب شواهد و قرائن نشون می داد که احتمالا این دو نفر به زودی با هم ازدواج می کنن. خب سن ازدواجم اون موقع خیلی پایین بود و آلبرت و ماری جزو جوانای دم بخت حساب می شدن. تو همون دوران یه اتفاق مهمی هم افتاد. اونم این بود که آلبرت به درخواست خودش از تابعیت آلمانی در اومد. خب آلبرت متولد آلمان بود دیگه و طبیعتاً تابعیت این کشور هم داشت. ولی اون خودش درخواست داده بود که از ملیت آلمانی خلع بشه و درخواستش هم قبول شد و دولت آلمان شهروندی آلمان رو ازش گرفت. خب چرا این کارو کرد؟ به خاطر اینکه اون اعتقادی به مرزهای جغرافیایی نداشت و از ملیگرایی متنفر بود. به قول خودش میخواست به جای اینکه شهروند یک کشور خاصی باشه، شهروند جهان باشه. آلبرت تو 17 سالگی یه سفر دیگه رفت پیش خانواده‌اش تو میلان ایتالیا و اونجا راجع به آینده کاریش و تصمیماتی که تو ذهنش بود با خانواده‌اش مشورت کرد و داستان ماری رو هم براشون تعریف کرد. والدین آلبرت و مخصوصاً مادرش از اینکه آلبرت تونسته بود با دختر یه خانواده درست حسابی وارد رابطه بشه خوشحال بودن و منتظر بودن که به زودی این دو نفر با هم ازدواج کنن تا بلکه یکم ذهن بیقرار آلبرت هم آروم بگیره. ولی آلبرت به خانواده‌اش گفت که من فعلا مهمترین هدفم اینه که تو امتحان ورودی دانشگاه زوریخ بتونم قبول بشم و برم دانشگاه و تمام تمرکزم هم روی این موضوع گذاشتم و راجع به هیچ چیز دیگه هم فکر نمی کنم. خانواده‌اش هم دوباره ازش حمایت کردن و بهش کمک مالی کردن که بتونه به اون چیزایی که میخواد برسه. بالاخره زمان امتحان ورودی رسید و این بار آلبرت 17 ساله تو امتحان قبول شد و تونست بره به دانشگاه زوریخ سوئیس. بعدش آلبرت اومد از خانواده جدیدش در شهر آراو خداحافظی کرد و به ماری هم قول داد که مدام براش نامه می نویسه و تو اولین فرصت هم میاد به دیدنش. بعدم وسایلش رو جمع کرد و رفت زوریخ. موقعی که آلبرت داشت می رفت، ماری با چشمای پر از اشک بدرقش کرد و تمام امیدش به این بود که خب به زودی آلبرت بر می گرده، اونا با هم ازدواج می کنن و بعدش با هم دیگه می رن به زوریخ. ولی ماری اشتباه می کرد. ماری نمی دونست که خیلی زود قراره یه نفر دیگه جای اونو بگیره. حامی این قسمت عطر آیلی روماست. هوش، سواد و پشتکار یه ترکیب برنده است و این ترکیب سالها پیش باعث تأسیس اولین خانه عطرسازی ایرانی شد. خانه عطرسازی آیلی با برند رسمی آیلی روما جایی که توش آفرینش عطرهای با کیفیت و بدون کپی و تقلید از عطرهای دیگه صورت میگیره و فرمول همه عطرهاشون هم منحصر به فرده. طراحی عطرهای آیلی روما به همون سبک و سیاق عطرهای روز دنیاست و خوشبختانه در تیراژ محدود و با تمرکز بر کیفیت و استفاده حداکثری از مواد اولیه طبیعی ساخته میشن. آیلی روما خیلی زود جای خودشو نه تنها بین مشتریان سخت پسند ایرانی باز کرد، بلکه با یه سرچ ساده انگلیسی در گوگل میتونید در سایت‌های معتبر عطرشناسی دنیا هم نظرات مشتریان خارجی رو درباره عطرشون مشاهده کنید. برای آگاهی از جزئیات هنر بی‌مرز این خونه عطرسازی ایرانی و خرید عطرهای دستساز آیلی، حتما وبسایت خوندنی آیلیروما.com و پیج اینستاگرامشون رو که در توضیحات لینکش هست رو ببینید. آیلی روما، هنری نو با عشق از سرزمین کهن.
خانم میلوا ماریچ، از اینجا تا اواخر اپیزود دوم شما این اسم رو زیاد میشنوید. کسی که زندگیش به زندگی آلبرت انشتین گره خورد ولی همیشه در سایه اسم بزرگ انیشتین کمتر کسی چیزی ازش شنید و نام اون هم مثل نام خیلی از زنهای دیگه در تاریخ گم شد. ولی خب ما نمیخوایم اینطور باشه و سعی میکنیم بدور از داستان سرایی هایی که بعضن در مورد رابطه میلوا ماریچ و آلبرت انیشتین شکل گرفته، با توجه به منابع موجود تصویر واقعی از زندگی میلوا ماریچ و رابطهش با آلبرت انیشتین به شما بدیم. قبل از هر چیز بذارید یکم با میلوا بیشتر آشنا بشیم. میلوا 4 سال از آلبرت بزرگتر بود، متولد 1875 در صربستان. میلوا از اون بچه های نخبه و با استعداد و با ضریب هوشی بالا بود، دقیقا مثل خود انیشتین. البته یه مشکلی هم داشت، اونم این که یه پاش لنگ میزد و نمیتونست مثل بقیه راه بره. همین موضوع هم باعث شده بود که تو دوران مدرسه بعضی از همکلاسیاش که هیچ وقت نمیتونستن تو درس باهاش رقابت کنن، پای لنگش رو سوجه کنن و اونو مسخرش کنن. این آزار بچه های مدرسه و آزار و اذیت های گاه و بیگاهی که حتی از جانب دوستاش میشد، باعث شده بود که میلوا دختری تودار و درونگرا و کمی عصبی باشه و با کمتر کسی ارتباط برقرار کنه. ولی میلوا این شانس هم داشت که در تمام مشکلات خانوادهش همیشه مثل کوه پشتش بودن و ازش حمایت میکردن. وقتی که دوران تحصیل ابتدایی میلوا تموم شد، برای تحصیل در رده های بالاتر اون زمان تو شهر محل زندگی میلوا مدرسه دخترونه ای دیگه وجود نداشت و اصلا رسم هم نبود که دخترها بخوان درسشون رو تا مدارج بالاتر ادامه بدن. ولی میلوا عاشق ریاضی و فیزیک بود و هیچ لذتی براش از درس خوندن بیشتر نبود. برای همینم پدرش با کلی پارتی بازی تونست اونو در مدرسه پسرونه ای تو شهر زاگرب ثبت نام کنه و میلوا به عنوان تنها دختر مدرسه در کنار باقی پسرها سر کلاس حاضر بشه. تو مدرسه جدید هم باز تمسخر و استهزا دست از سر میلوا بر نمی داشت. اونجا هم همکلاسیاش در برابر هوش و ذکاوت بسیار بالای میلوا و خب نمره های کاملی که همیشه می آورد، کاری جز تمسخر پای اون نمی تونستن بکنن. توی این مدرسه میلوا به سختی تونسته بود با یکی از پسرها ارتباط برقرار کنه و همچنین یک کمی هم ازش خوشش هم میومد. ولی یه روز متوجه شد وقتی که داره راه میره، همین پسره پشت سرش ادای راه رفتنش رو در میاره و لنگان لنگان اونو دنبال میکنه و بقیه هم به این ادا اصولش میخندن. برای همینم میلوا دیگه با هیچ پسری ارتباط برقرار نکرد و به خودش قول داد که دیگه هیچ وقت به هیچ پسری نزدیک نشه. بعد از دوران مدرسه با توجه به علاقه شدید میلوا به ادامه تحصیل و نمرات بسیار خوبش و همچنین استعداد درخشانش و البته حمایت والدینش، اون تونست به دانشگاه زوریخ راه پیدا کنه و به عنوان تنها دختر کلاس در کنار آلبرت انیشتین و پسرهای دیگه مشغول تحصیل بشه. حتی تو دانشگاه هم نگاه جنسیتی دست از سر میلوا بر نمی داشت و بعضی اساتید که خوششون نمی اومد یه دختر سر کلاسشون باشه و این موضوع رو کسر شأن می دونستن، از روی عمد و بدون توجه به حضور میلوا در کلاس از جملاتی مثل خب آقایان سوالی دارید بپرسید، آقایان متوجه شدید، آقایان فلان کار رو انجام دادید و حالا امثال هم استفاده می کردن. ذهن این اساتید نمیتونست بپذیره که یه دختر در رشته فیزیک نظری بخواد در کنار پسرها درس بخونه. ولی خب میلوا اونجا بود، درس میخوند و نه تنها از بقیه پسرهای با استعداد کلاس چیزی کم نداشت، بلکه تو بسیاری از موارد از اونا بهترم بود. مخصوصا در ریاضیات که نمره ورودی میلوا در ریاضیات حتی از آلبرت انیشتین هم بهتر بود. خب آلبرت از یه خانواده آلمانی به زوریخ سوئیس اومده بود و میلوا هم از یه خانواده صربستانی با دو فرهنگ خانوادگی کاملا متفاوت. ولی هر دو عاشق درس و ریاضی و فیزیک، هر دو دارای ذهنی کنجکاو و پرسشگر و هر دو عاشق موسیقی. آلبرت ویالون میزد و میلوا پیانو. با وجودی که میلوا اجازه نزدیک شدن هیچ مردی رو به خودش نمیداد، ولی آلبرت با سماجت تمام و به بهونه بحث درباره مباحث علمی و دانشگاهی هر روز به میلوا نزدیکتر میشد و خب تمام صحبتاشون هم واقعا در حوزه مورد علاقه شون، یعنی ریاضی و فیزیک و البته موسیقی بود. آلبرت که عاشق صحبت درباره مباحث علمی بود، هم صحبتی با میلوا رو به رابطه با ماری ترجیح میداد. چون هیچ حرف مشترک علمی با ماری نداشت، ولی میتونست بشینه ساعت‌ها با میلوا درباره مباحث علمی صحبت کنه و حالشو ببره. میلوا هم که یه اون پسرا به خاطر لنگیدر پاش مسخرش میکردن و اونایی هم که مسخرش نمیکردن هم نمیتونستن این همه علاقش به ریاضی فیزیکو درک کنن، الان میدید که یه پسر خوشگل و خوشتیپ که اتفاقا اونم عاشق درس و فیزیک و ریاضیه داره بهش توجه نشون میده و خب چی بهتر از این؟ یواش یواش که رابطه این دو نفر ادامه پیدا کرد، طبیعتاً احساس و عشق هم وارد رابطهشون شد و میلوا و آلبرت به هم علاقمند شدن. تکلیف ماری چی پس؟ ماری همچنان داشت نامه می نوشت، برای آلبرت هدیه می فرستاد، بهش ابراز علاقه می کرد و منتظر بود که اون برگرده پیشش. نه ماری از وجود میلوا با خبر بود و نه میلوا از وجود ماری. درسته که آلبرت دیگه مثل سابق با ماری رابطه ای نداشت، ولی رابطهش با ماری رو تعیین تکلیف نکرده بود و ماری چشم انتظار برگشت اون بود. خواهر کوچیک آلبرت هم که از همه چی خبر داشت بهش اصرار میکرد که تو باید زودتر به ماری بگی که برای آیندهش برنامه نداری و نذاری الکی دلخوش بمونه. ماجرا ادامه پیدا کرد تا اینکه میلوا از داستان ماری مطلع شد و حسابی ریخت به هم. هر چقدرم که آلبرت بهش توضیح داد که بابا به پیر به پیغمبر الان دیگه چیزی بین ما نیست، اون قانع نشد تا اینکه بالاخره آلبرت به ماری گفت که همه چی بین ما تموم شده و ما نمیتونیم دیگه با هم رابطه ای داشته باشیم و بهتره که دیگه برای هم نامه ننویسیم. بعد از این اتفاق دوباره آلبرت تونست دل میلوا رو به دست بیاره. میلوا با تمام اشتراکاتی که با آلبرت داشت، یه فرق بزرگم با اون داشت. اونم این که هدف اصلی میلوا این بود که بتونه از دانشگاه مدرک بگیره و هم خودش و هم والدینش رو سربلند کنه. برای رسیدن به این هدفش هم همه چیز آماده بود. هم حمایت خانواده، هم هوش و ذکاوت فوق‌العاده‌اش و هم پشتکاری که داشت. ولی برعکس میلوا، هدف آلبرت مدرک نبود. هدف آلبرت این بود که تو دانشگاه بتونه به پاسخ سوالات بیشمار ذهنیش برسه و روی ایده ها و نظراتش بتونه وقت بذاره و پژوهش کنه. رابطه این دو نفر که جلوتر رفت، میلوا متوجه شد که اگه بخواد با آلبرت بمونه و مدام مشغول مباحث خارج از درس و ایده ها و نظرات آلبرت بشه، از درس و دانشگاه باز میمونه و نمیتونه به هدفش برسه. انگار یه جورایی رابطه با آلبرت و هم صحبتی با اون سد راهش برای رسیدن به هدف بزرگش که مدرک گرفتن بود شده بود. تازه علاوه بر اینا، خانوادش هم با شناختی که از میلوا داشتن راضی به رابطهش با آلبرت نبودن. پدرش میگفت تو مدرک تو بگیر، بعدش میتونی به موضوعات دیگه هم فکر بکنی، ولی الان وقتش نیست. با توجه به این صحبت ها، میلوا برای اینکه آلبرت سد راهش نشه و بتونه اونو فراموش کنه و به درسش برسه، اومد یه تصمیم بزرگ گرفت. اون تصمیم گرفت برای یه ترم از دانشگاه زوریخ انتقالی بگیره، بره به دانشگاه هایدلبرگ آلمان و اونجا ادامه تحصیل بده. میلوا رفت دانشگاه هایدلبرگ و البته اونجا هم باز تو رشته خودش تنها دختر کلاس بود. دانشگاه هایدلبرگ قدیمی ترین دانشگاه آلمان بود و اعتبار زیادی هم داشت، ولی یه مشکل اساسی داشت. اونم این که اون زمان به دخترها مدرک نمیداد. درسته که هر چند وقت یه بار دانشجوی دختر قبول میکرد، ولی در نهایت بهشون مدرک نمیداد. برای همین اونجا نمیتونست برای میلوایی که دنبال مدرک بود گزینه دائمی خوبی باشه. تا توی مدتی که میلوا و آلبرت از هم دور بودن، آلبرت برای میلوا کلی نامه‌های عاشقانه و علمی می‌نوشت و میلوا هم سعی می‌کرد که بتونه جواب نامه‌ها رو نده و این دوری رو تحمل کنه و با کنار گذاشتن آلبرت به هدفش برسه و تمرکزش رو بذاره روی درسش. ولی خودش هم می‌دونست که دلش طاقت نمیاره. میلوا بعد یه ترم مجدد برگشت به زوریخ و مجدد با آلبرت وارد رابطه شد. تازه این بار رابطه نزدیکتر. این دوران زمانی بود که آلبرت با استادای دانشگاه به مشکل برخورده بود و تو بعضی از کلاسای درس اصلا حاضر نمی‌شد. سر کلاسا چون آلبرت می‌خواست همه چی رو زیر سوال ببره، اساتید باهاش برخورد می‌کردن. باهاش چالش داشتن، ولی در عین حال استعدادش رو هم تحسین می‌کردن. دو ترم گذشت و داستان سرکشی‌های آلبرت تا اونجا جلو رفت که دیگه غیبت‌هاش تو کلاس‌ها زیاد شده بود و دانشگاه هم مجبور شد که توبیخش کنه. آلبرت تمام وقتش رو سر مقالات و اکتشافات جدیدی که تو ذهنش داشت می‌ذاشت و احساس می‌کرد مثل دوران مدرسه دیگه دانشگاه هم کم کم نمی‌تونه ارضاش کنه و اون به چیزی بیشتر از اون چه که اساتید بهش درس میدادن نیاز داشت. اساتیدی که به مباحث علمی اثبات شده تعصب خاصی داشتن و هیچ نقد و نظر مخالفی رو نمیتونستن قبول کنن و البته برای خیلی از سوالات آلبرت هم پاسخ روشنی نداشتن. خلاصه که اوضاع دانشگاه برای آلبرت خوب پیش نمیرفت و میلوا هم خیلی وقتا در کنار آلبرت در خونه میموند و اونا با هم روی نظریه‌های مختلف کار می‌کردن و کم کم میلوا هم از دانشگاه کمی فاصله گرفت. دیگه اونا صبح تا شب و شب تا صبح پیش هم بودن و همین موضوع هم کار دستشون داد. میلوا باردار شد. 3 ماه بعد از بارداری میلوا شروع تعطیلات تابستونی بود و اون باید برمیگشت پیش خانواده‌اش. ولی با چه رویی میخواست برگرده؟ چه جوری میخواست به خانوادش بگه که بدون ازدواج بچه دار شده و تازه اوضاع درسش هم خوب نیست؟ ولی خب میلوا دیگه انتخاب خودشو کرده بود و حاضر بود برای اینکه در کنار آلبرت باشه هر کاری بکنه. همینم شد که اون تصمیم گرفت برگرده پیش خانوادش و همه داستان رو برای اونا تعریف کنه. وقتی والدین میلوا از داستان مطلع شدن، دوست داشتن زمین دهنشو باز میکرد و اونا رو با خودش میبرد. دخترشون بدون اینکه ازدواج کنه با یه شکم باد کرده برگشته بود پیششون و تکلیف دانشگاهش هم معلوم نبود. میلوا برای اونا توضیح داد که آلبرت قراره به زودی کار پیدا کنه و به محض اینکه کار پیدا کنه قراره ما با هم دیگه ازدواج کنیم و بچه‌مون رو با هم بزرگ کنیم. میلوا از ترس اینکه همسایه‌ها و دوستانش از داستانش با خبر نشن، خودشو تو خونه حبس کرده بود و منتظر بود که آلبرت بتونه کار پیدا کنه و اونا با هم ازدواج کنن. ولی این انتظار مدام طولانی و طولانی تر میشد. آلبرت در به در دنبال کار میگشت ولی هیچ نتیجه‌ای نداشت. خودش هم از این موضوع تعجب کرده بود که چطور دوستاش تونستن کار پیدا کنن، ولی اون به هر دری میزد هیچ جا قبولش نمی کردن. بعد کاشف به عمل اومد که هر جایی که میرفت برای کار اونجا با دانشگاه تماس می گرفتن و استعلامش رو از استادش می گرفتن و استاد رشته شون همون آقای پروفسور وبر به خاطر رفتارهای بد آلبرت اونو تایید نمی کرد و برای همین هم هیچ جا استخدامش نمی کردن. آلبرت پروفسور وبر رو استاد هم صدا نمی زد و بهش می گفت آقای وبر. و خب آقای وبر همچین زیرابشو زده بود. آلبرت یه 2-3 تا کار تدریس خصوصی هم گیر آورد ولی نتونست از خودش استعدادی برای این کار نشون بده و اونا رو هم ادامه نداد. اون تو زوریخ دنبال کار بود و البته سرش به مقالات علمیش گرم بود و لحظه ای از پژوهش و تحقیق غافل نمی شد، ولی از اون ور میلوا در پراگ منتظر یه خبر خوب از آلبرت بود و چشم انتظار نامه هایی از آلبرت که هرچی میگذشت فاصله بین نامه ها بیشتر و تعداد نامه ها کمتر میشد. میلوایی که یه روز قرار بود با هیچ مردی ارتباط نداشته باشه و به درسش برسه، الان داشت انتظار به دنیا آمدن بچهش رو میکشید و از درس فاصله گرفته بود و طبیعیه که دلش هم برای آلبرت خیلی تنگ شده بود. در تمام مدتی که میلوای باردار در پراگ پیش خانوادش بود، آلبرت حتی یک بار هم به دیدنش نیامد. تو دوران بارداری اونا فقط یه بار همدیگر رو دیدن که اون هم توی شهری نزدیک زوریخ بود. میلوا با شکم بالا اومده تک و تنها رفت سر قرار و تو یکی از مسافرخونه های اون شهر اتاق گرفت. آلبرت هم مثل همیشه که تو تمام قرارهاش دیر می کرد، این بار هم دیر اومد. ولی خب اومد. اومد و به میلوا خبرهای خوبی هم داد. گفتش که رفته و از خانوادش کمک خواسته و داستان قرار ازدواجشون هم برای خانوادش مطرح کرده و امیدواره که به زودی همه چی درست بشه. منتها آلبرت نگفت که مادرش با این ازدواج خیلی مخالفت کرده و گفته که اصلا دوست نداره به جای ماری زیبا و خانواده دار میلوای معمولی سربستانی که یه پاش لنگ میزنه بخواد عروس آیندهش باشه. خلاصه که تو اون ملاقات هم میلوا با کلی وعده و وعید برگشت به پراگ و منتظر به دنیا آمدن بچهشون شد. کمی بعد آلبرت 23 ساله پدرش رو از دست داد. آلبرت که اواخر عمر پدرش رابطه خیلی خوبی باهاش نداشت و تقریبا باهاش قهر کرده بود، روزهای آخر عمر پدرش رفت پیشش و بهش سر زد و دم مرگ باهاش آشتی کرد. پدر آلبرت همیشه ترجیح میداد که پسرش بیاد پیش خودش کار کنه و دست از رویا پردازی برداره. ولی آلبرت به هیچ چیز جز پژوهش و دنیای علم و فیزیک فکر نمی کرد. زمانی هم که آلبرت در به در دنبال کار می گشت، پدرش از سر دلسوزی به یکی از دوستاش که استاد دانشگاه بود رو انداخت که برای آلبرت کار پیدا کنه. ولی اون بابا روی پدر آلبرت رو زمین انداخت و جوابشو نداد. وقتی هم که آلبرت متوجه این درخواست پدرش شد، غرورش جریحه‌دار شد و از پدرش بابت این درخواست بدون هماهنگی با خودش ناراحت شد و یه مدت باهاش قهر بود. ولی دیگه لحظات آخر پدر و پسر آشتی کرده بودن و پدرش هم تو همون روزهای آخر عمرش بهش گفت که من از بچگی به استعداد تو ایمان داشتم و مطمئنم که یه روزی بالاخره تو جایزه نوبل میگیری. بعدش هم از دنیا رفت. به فاصله کمی بعد از این اتفاق دختر آلبرت و میلوا هم به دنیا آمد. دختر بچه‌ای که اصلاً سرنوشت خوبی نداشت و هیچ وقتم معلوم نشد که دقیقاً چه بلایی سرش اومده. داستان از این قراره که آلبرت از زمانی که فهمید میلوا بار داره اصلاً احساسی نسبت به این بچه نشون نداد و وجود اون رو مانع پیشرفتشون میدونست. خانواده مذهبیشم که به هیچ عنوان نمیتونستن بچه رو بدون اینکه پسرشون ازدواج کرده باشه قبول کنن و بابت این ننگ آلبرت رو تحت فشار گذاشته بودن. بعدم که بچه به دنیا اومد، آلبرت حتی به دیدن بچهش هم نرفت و هیچ وقت اونو ندید. درباره سرنوشت این بچه هم بعضی‌ها نوشتن که بچه تو 2-3 سالگی تب سرخک میگیره، مریض میشه و میمیره. بعضی‌های دیگه هم نوشتن به خاطر اینکه آلبرت پذیرای بچه نبود، میلوا سرپرستی بچه رو برای همیشه به یکی از دوستاش داده. ولی به احتمال زیاد بچه در کودکی از دنیا رفته، چون در غیر این صورت با شناختی که از میلوا داریم اون حتما بعدها سراغشو میگرفت. در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که بعد از تنگ تکلیف بچه، میلوا و آلبرت بالاخره با هم ازدواج کردن. 6 ماه قبل از ازدواجشونم آلبرت تونست به کمک دوست صمیمیش یه کاری تو اداره ثبت اختراعات در شهر برن سوئیس برای خودش پیدا کنه و به عنوان کارمند درجه 3 اونجا مشغول به کار بشه. کاری که درسته که خیلی هم غیر مرتبط نبود و بعضی وقتا جذابیت خاص خودش هم داشت، چون همش خب با اختراعات جدید سر و کار داشت، ولی در کل اون چیزی نبود که آلبرت میخواست. اون دوست داشت بتونه تمام وقتش رو صرف پژوهش و مطالعه بذاره، ولی تو اون اداره مجبور بود 6 روز در هفته بین 8 تا 10 ساعت از زمانش رو کار کنه و دیگه برای مقالات و ایده هایی که داشت زمان کم می آورد. هرچند که اون هر روز بعد از کار می رفت سراغ پژوهش و فیزیک و تا پاسی از شب در کنار میلوا با هم مشغول کار روی مقالات مختلف می شدن و دست از علاقهشون بر نمی داشتن. درباره وضعیت دانشگاه این دو نفرم باید بگم که تو آخرین امتحانات آلبرت تونست یه جورایی با تک ماده نمره بیاره و بره به مراحل بالاتر. ولی میلوا با توجه به مدت طولانی که از درس دور مونده بود نتونست نمره بیاره و برای همیشه از دانشگاه اومد بیرون. رویای میلوا و والدینش نقش بر آب شد و اون نتونست از دانشگاه مدرک بگیره. ولی حداقل میتونست در کنار آلبرت زمان زیادی رو روی مقالات و ایده هایی که داشتن بذاره و خودش رو اینجوری راضی کنه. البته اینطور هم نبود که میلوا زمان آزاد خیلی زیادی داشته باشه، چون یک سال بعد از ازدواجشون پسر اولشون هانس آلبرت به دنیا اومد و دیگه بچه داری و آشپزی و خونداری وقت زیادی براش باقی نمیذاشت. خب تا اینجای داستان آلبرت انیشتین رسیده به 26 سالگی و میلوا هم 30 سالش شده و تو جامعه علمی هنوز هیچ خبری از انیشتین نیست. ولی الان میخوایم وارد سالی بشیم که قرار ورق برگرده. سالی که بدون تردید مهمترین سال علمی زندگی آلبرت انیشتین و میلوا میلیچ بوده. سالی که اونا نظریات نیوتن رو به چالش کشیدن و با مقالاتی که ارائه دادن دنیای علم رو برای همیشه از خواب غفلت بیدار کردن. سال 1905، سال معجزه. تا اینجای کار در 26 سالی که از عمر انیشتین گذشته بود اون لحظه ای از تفکر و کنجکاوی دست بر نداشته بود و همیشه ذهنش مشغول آزمایش ها و تحلیل مسائل مختلف بود. ذهن انیشتین واقعا یه آزمایشگاه بزرگ بود و همین خصوصیتش اونو از اکثر دانشمندهای دیگه متمایز می کرد. این که میتونست به راحتی شرایط آزمایش رو در ذهنش ترسیم کنه، دونه دونه از پارامترها رو در ذهنش کنار هم بچینه و بدون اینکه بخواد همه چیز رو در آزمایشگاه واقعی امتحان کنه در ذهنش مفروضات و مجهولات رو ترسیم کنه و نتایجش رو ببینه. کافی بود انیشتین بشینه فکر کنه، تمرکز کنه و در ذهنش آزمایش کنه، بعد دیگه نتیجه جلوی چشمش ظاهر می شد. ولی با همه اینا وقتی اون میخواست نظریاتش رو در قالب فرمول و معادله اثبات کنه تو قسمت ریاضیات کار کم میآورد و اینجا بود که میلوا با هوش سرشاری که از ریاضیات داشت به کمکش میومد و تو ریاضیات و اثباتش تقریبا همه کار رو میلوا میتونست انجام بده و در مجموع اونا با هم از پس سخت‌ترین مسائل هم برمیومدن. سال 1905 که ما میخواییم داستانش رو تعریف کنیم سالیه که انیشتین 4 مقاله معروف خودش رو ارائه کرد. 4 مقاله‌ای که یکی از یکی فوق‌العاده تر بود. مقاله اول درباره نور بود. قبل از انیشتین دانشمندا تصور میکردن که نور شبیه موجه. اون عقیده داشتن که نورم مثل صوت موجه. اما انیشتین تو مقالهش ثابت کرد که نور نه فقط به شکل موج بلکه میتونه به صورت ذرات بسیار کوچیکی به نام فوتون در نظر گرفته بشه. همچنین انیشتین میگفت نور سریع ترین پدیده در جهانه و سرعت هیچ چیز دیگهی به پای سرعت نور نمیرسه. سرعتی نزدیک به 300 هزار کیلومتر بر ثانیه.
حالا بعضی از ستارگان که از زمین دیده میشن، ما میدونیم که اونا میلیون ها سال نوری تا زمین فاصله دارن. این یعنی میلیون ها سال طول میکشه تا نور اون ستاره به زمین برسه و شاید اصلا زمانی که نور فلان ستاره به ما میرسه و ما تازه میتونیم اون رو تو آسمون ببینیم، خود ستاره دیگه وجود نداشته باشه و سالها پیشش به دلایل مختلف از بین رفته باشه، ولی خب نورش الان به ما رسیده باشه. یه چیزی هم همینجا بگم، ببینید کلن درک ایده ها و مقالات انیشتین اینقدی سخت بود که حتی اونایی که اهل علم و دانشگاه بودنم 20 سال طول کشید تا کم کم متوجهش بشن و بپذیرنش. هنوزم درک نظریات انیشتین برای عوام خیلی خیلی سخته و اینجا هم ما نمیخوایم توی پادکست غیر علمی وارد جزئیات نظریه های انیشتین بشیم و به گفتن کلیات بسنده میکنیم. ولی بدونید که تأثیر این مقالات و این نظریه ها در علوم مختلف به حدی زیاد بود که خیلی از دانشمندا دنیای علم رو به قبل و بعد از انیشتین تقسیم میکنن و اونو در صدر تمام دانشمندهای دنیا میدونن. خلاصه که بعد از آماده شدن اولین مقاله انیشتین و میلوا، مقاله رفت برای چاپ. مقاله که چاپ شد، میلوا دید که هیچ اثری از اسم اون در مقاله نیست و همه چی به نام انیشتین ثبت شده. وقتی دلیل این کار رو از انیشتین پرسید، اون سعی کرد با بهونه‌های مختلف کارش رو توجیه کنه و میلوا هم قبول کرد، یا شاید هم مجبور شد که دلایلش رو قبول کنه. منتها این اتفاق فقط برای مقاله اول نیفتاد و تو هر چهار مقاله‌ای که اون سال چاپ شد هیچ اثری از اسم میلوا دیده نمیشه. این در صورتیه که حتی اسم دوست و همکلاسی میلوا و انیشتین، یعنی آقای میشل بسو که اونم تو قسمت ریاضیات به اونا کمک کرده بود، در انتهای این مقالات دیده میشه، ولی هیچ اثری از اسم میلوا نیست. میشل بسو هم مثل میلوا تبحر خاصی تو ریاضیات داشت و تو اثبات ریاضی مسائل و مقالات انیشتین نقش داشت. واقعا مشخص نیست که هر کدوم از این افراد نقششون چقدر بوده، ولی چیزی که مشخصه اینه که زحمات میلوا و نقش میلوا در ارائه این نظریه ها و این مقالات نادیده گرفته شده. تازه جدای از این که بعضی ها نوشتن اصلا ایده اولیه مقاله ها برای خود میلوا بوده و بعد انیشتین روشون کار کرده، که حالا چون نمیشه امروز این ادعا رو راستی آزمایی کرد، ما بهش ورود نمی کنیم. در هر صورت در اون زمان مقاله اول انیشتین با وجود تمام شگفتی هایی که داشت مورد استقبال قرار نگرفت و خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد. ولی اون نامید نشد و با فاصله کوتاهی دومین مقاله خودش رو ارائه داد و تو این مقاله وجود اتم ها و مولکول ها رو در ماده ثابت کرد. دقت کنید که قبلاً اتم و مولکول کشف شده بودند و نظریاتی مبنی بر وجود اونها وجود داشت. کاری که انیشتین کرد این بود که تونست وجود اونها رو اثبات کنه. مقاله دومم مقاله بسیار ارزشمند بود که بازم مورد توجه قرار نگرفت. انگار ذهن بسته اساتید آمادگی ایده های نو و جنجالی اون رو نداشت. برای مقاله سوم هم همین اتفاق افتاد. مقاله‌ای که برای اولین بار در اون انیشتین نظریه بسیار معروف خودش، یعنی نظریه نسبیت خاص رو مطرح کرده بود. چون که فهم و درک نظریه نسبیت انیشتین کار بسیار سختیه، ما اینجا اصلا نمیخوایم بهش وارد شیم. ولی باید بدونید که اصلا به طور کل ما قبل از قرن بیستم و قبل از انیشتین فقط یه دنیا داشتیم و تمام نظریات و قواعد مربوط به همین دنیا بود. کدوم دنیا؟ دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم. دنیایی که قواعد فیزیک نیوتن درش حاکم بود. و البته در این دنیا هنوز هم حاکم هست. منتها از زمان انیشتین و بعد از اون سه تا دنیای دیگه هم به ما معرفی شد که تو این دنیاها دیگه قوانین نیوتن جواب نمیداد. اولین دنیا دنیایی با سرعت نزدیک به سرعت نور بود
همونطور که گفتیم انیشتین میگفت بالاترین سرعت رو در دنیا نور داره و خب در دنیایی که بشه به سرعت نور نزدیک شد، قواعد دنیای زمینی ما دیگه توش جواب نمیده. اینجا صحبت از کهکشان‌ها و آسمانه و نظریه نسبیت انیشتین هم مربوط به همین دنیاست. دومین دنیا دنیایی با اندازه‌های بسیار بسیار کوچیک، اندازه‌هایی کمتر از 10^-9 که به نام دنیای کوانتوم شناخته میشه و اونجا هم قوانین خاص خودشو داره. جالبه با اینکه انیشتین یه جورایی خودش بود که این دنیا رو کشف کرد، ولی همیشه خیلی از چیزایی که دانشمندا تو این دنیای جدید بهش میرسیدن و اثبات میکردن رو قبول نداشت، چون تو دنیای کوانتوم همیشه صحبت از احتمالاته و هیچ چیز توش قطعی نیست. انیشتین با این جنبه احتمالات دنیای کوانتوم نمیتونست کنار بیاد، میگفت نه همه چی باید قطعی باشه، ولی خب در دنیای کوانتوم ما همیشه فقط با احتمالات سر و کار داریم. و اما سومین دنیا، دنیای سوم هم ترکیبی از دنیای اول و دومه، یعنی دنیایی با سرعت بسیار بالا نزدیک به سرعت نور و اندازه های بسیار کوچیک. پس جمعاً شد 4 دنیا، یکی دنیای فعلی ما که قوانین نیوتونی درش حاکمه، دومی دنیایی با سرعت نزدیک به سرعت نور که مثالشو گفتیم میشه کهکشان‌ها، سومی دنیایی با اندازه‌های بسیار کوچیک که به نام دنیای کوانتوم شناخته میشه، و چهارمی هم دنیایی با سرعت بالا اندازه سرعت نور و اندازه‌های بسیار کوچیک که بهش دنیای کوانتوم نسبیت هم میگن، حالا اسامی دیگه هم داره، و بحث شکاف هسته‌ای و شکاف اتمی تو این دنیا مطرح میشه. در کل هم چون ما در این دنیا زندگی میکنیم، فکر کردن به دنیای دیگه با قوانین دیگه برای ذهن ناآماده ما خیلی سخته و خود دانشجوهای فیزیک هم باید سالها رو ذهنشون کار کنن که بتونن راجع به این دنیاها درک صحیح و درستی داشته باشن. حالا نظریه نسبیت انیشتین یه جورایی برای دنیای ما نیست، برای دنیایی با سرعت نزدیک به سرعت نوره و قدرت انیشتین در اینه که در اون زمان تونسته راجع به این دنیاها فکر کنه و چون شرایط آزمایش هم وجود نداشته، اون تونسته یه سری محاسبات ذهنی انجام بده و بعد بیاد دقیق بگه که واقعا تو فضا داره چه اتفاقی میفته. طبق نظریه نسبیت اگه ما به سرعت نور نزدیک بشیم، انقباض طول و اتساع زمان داریم. یعنی چی؟ یعنی اجسام وقتی با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت میکنن، اندازه‌شون کوچیک میشه و زمان براشون کنتر میگذره. یه مثال میزنم موضوع جا بیفته. فرض کنید 2 برادر دوقلوی 30 ساله داریم. یکیشون رو با فضاپیمایی که سرعتش نزدیک به سرعت نوره میفرستیمش فضا و یکیشون روی زمین میمونه. اونی که روی زمین مونده 7 صبر میکنه تا فضاپیمایی که با سرعت نزدیک به سرعت نور رفته فضا دوباره برگرده روی زمین. حالا وقتی برادرش برمیگرده رو زمین، اونی که روی زمین مونده 37 خب 7 گذشته، ولی اونی که با سرعت نزدیک به سرعت نور رفته بود فضا و حالا برگشته 31 فقط 1 براش گذشته. چرا؟ چون در سرعت‌های نزدیک به سرعت نور زمان کنتر می‌گذره. تازه از دید برادری که روی زمین بوده، قد برادری که رفته به فضا هم کوچیک‌تر شده. چرا؟ چون در سرعت‌های نزدیک به سرعت نور انقباض طول اتفاق می‌افته. خب اگه شما هم مثل من دیوونه شدید، بدونید که مشکل از شما نیست. درک مطلبش واقعا سخته و نیاز به مطالعات عمیق و داشتن پیش زمینه داره. در صورت داشتیم راجع به مقاله سوم انیشتین صحبت میکردیم و گفتیم که این مقاله هم به دلیل سنگینی مطالب و یا حالا متن ساختار شکنانش مورد توجه قرار نگرفت و کسی به این گنج با ارزش توجهی نشون نداد. انیشتین دیگه قاطی کرده بود. خودش ارزش علمی مقالات خودش رو میدونست و از اینکه میدید هیچ کسی به حرفش توجه نمیکنه خیلی ناراحت بود. ولی اون هنوز یک تیر دیگه در کمان داشت. مقاله چهارمش. مقاله‌ای که ثابت میکرد ماده میتونه به انرژی تبدیل شه و انرژی هم میتونه به ماده تبدیل شه. مقاله‌ای که منجر به فرمول معروف E مساوی MC2 شد. انیشتین توی این مقاله ثابت کرد که کوچکترین ذره یک ماده با خودش مقدار زیادی انرژی داره و آزاد کردن این انرژی به واکنش هسته‌ای نیاز داره. دقت کنید، طبق این فرمول فقط یک گرم ماده میتونه تقریبا 90 تریلیون، یعنی یه دونه 9 با 13 تا 0 جلوش 90 تریلیون جول انرژی از خودش آزاد کنه. و اگه میشد این انرژی رو تحت کنترل گرفت، فقط با انرژی آزاد شده مثلا 3-4 گرم میشد یه شهر رو با خاک یکسان کرد. این مقاله دریچه جدیدی بود به دنیایی که میشد در اون از انرژی عظیم هسته‌ای آزاد شده استفاده ها کرد. هرچند که در زمان ارائه این مقاله هنوز راه زیادی به دستیابی به انرژی هسته‌ای مونده بود و هنوز اصلا کسی به این مقالات توجه آنچنانی نشون نداده بود. در بین اساتید گهگاه راجع به این نظریات صحبتایی میشد، ولی خیلی جدی گرفته نمیشد. تا اینکه بالاخره یکی از دانشمندان و فیزیکدان‌های بزرگ اون زمان، یعنی آقای پروفسور ماکس پلانک، پدر نظریه کوانتوم و بزرگترین فیزیکدان نظریه اروپا، توجهش به مقالات انیشتین جوان و گمنام جلب شد و سریعاً نماینده خودش رو فرستاد پیش انیشتین که باهاش ملاقات کنه و بهش بگه که پروفسور پلانک میخواد مقالات شما رو چاپ کنه و درباره نظریات شما باهاتون صحبت کنه. نماینده پروفسور پلانک از طریق دانشگاه زوریخ متوجه شد که انیشتین در شهر برن زندگی میکنه و داره تو دفتر ثبت اختراعات کار میکنه و برای ملاقات انیشتین رفت محل کارش. ولی وقتی انیشتین رو دید اصلا باورش نمیشد که یه جوون 26 ساله این مقالات رو نوشته. اون توقع داشت که با یه مرد میانسال با تجربه مواجه بشه، نه انیشتین جوون کم سن و سال. نماینده پروفسور پلانک پیام پروفسور رو بهش داد و به انیشتین گفت که پروفسور چشش مقاله هاتو گرفته. و همونجا انیشتین فهمید که بالاخره جفت شیشه رو آورده و شانس بهش رو کرده. تلاش های بیوقفه و شبانه روزی انیشتین بالاخره دیده شد. انیشتین از صبح تا از سر کار بود که خب سر کارم کمی رو مقالاتش کار میکرد و وقت میذاشت. بعدم میومد خونه تا دمدمای صبح رو مقالاتش کار میکرد و انقدر تلاش کرد که خروجی کارش در نهایت دیده شد. 4 مقاله انیشتین هر کدومشون به تنهایی لایق جایزه نوبل بودن و همگی در سال 1905 منتشر شدند. سالی که بعدها به سال معجزه و یا سال شگفت انگیز معروف شد. این 4 مقاله به طور قابل توجهی به پایه‌گذاری فیزیک مدرن کمک کرد و دیدگاه دانشمندان رو در زمینه‌های فضا، زمان، جرم و انرژی برای همیشه تغییر داد. با توجهی که پروفسور پلانک به مقالات انیشتین نشون داد، یواش یواش صحبت درباره مقالات انیشتین بین دانشمندان مختلف بیشتر شد و ادعاها و نظریات انیشتین سوژه بحث تمام مجالس علمی شد. دنیا در آستانه تغییر و تحول بزرگی بود. انیشتین ظرف 2-3 سال بعد از انتشار 4 مقاله معروفش دیگه به عنوان یه دانشمند جوون و با استعداد معروف شده بود. اون 3 سال بعد از انتشار مقالاتش زمانی که 29 ساله بود در دانشگاه شهر برن، همون شهری که توش زندگی میکرد و کارمند اداره ثبت اختراعات بود، به عنوان استادیار مشغول به کار شد. بالاخره بعد از 7 سال کار اداری انیشتین تونست به دانشگاه راه پیدا کنه و اونجا کار کنه. حالا هر چقدر زمان جلوتر میرفت و انیشتین معروفتر میشد، اختلافاتش با میلوا در داخل خونه هم بیشتر میشد. مخصوصا بعد از اینکه پسر دومشون هم به دنیا اومد. دیگه تمام زندگی میلوا شده بود بچه داری و خونه داری و اون از دنیای علم فاصله گرفته بود. میلوا چیزی که ازش میترسید سرش اومده بود و شده بود یه زن خونه داری که وظیفش فقط تأمین نیازهای همسر و فرزندانشه. تنها محفل علمی که میلوا میتونست توش حاضر باشه آکادمی اولمپیا بود. داستان آکادمی اولمپیا چیه؟ داستانش این بود که از چند سال قبل انیشتین و دوتا از دوستاش قرار گذاشته بودن شبا دور هم جمع بشن و راجع به مباحث علمی و فلسفی بشینن بحث کنن. بعد هم به شوخی خودشون اسم این دوره همیشون رو گذاشته بودن آکادمی اولمپیا و میلوا هم عضو افتخاری این آکادمی بود که حالا علاوه بر کارهای خونه و بچه داری آخر شب که بچه ها میخوابیدن اون باید از اعضای آکادمی هم پذیرایی میکرد. ولی خوبیش این بود که حداقل میتونست تو جمعشون باشه و لذت ببره. این تنها فرصت میلوا برای ابراز وجود و ارضای آتشی بود که به علم و مباحث علمی داشت. اختلافات انیشتین و میلوا ادامه داشت و حتی مهاجرت خانواده انیشتین به شهر پراگ هم نتونست اوضاع رو بهتر کنه. دانشگاه پراگ به انیشتین پیشنهاد تدریس داده بود و اونجا انیشتین به مرتبه علمی استاد تمام رسید. ولی خیلی زود با پیشنهاد بهتری که از زوریخ به دستش رسید، خانواده انیشتین دوباره برگشتن به سوئیس و انیشتین به عنوان استاد فیزیک نظری تو همون دانشگاهی که ازش فارغ التحصیل شده بود، مشغول به کار شد. یه 2 سالی هم اونجا مشغول تدریس و پژوهش بود، که در نهایت یه پیشنهاد جدید این بار از آلمان براش رسید. پروفسور ماکس پلانک، همون کسی که برای اولین بار به مقاله های انیشتین توجه کرده بود، شخصا رفت به زوریخ که انیشتین رو متقاعد کنه بیاد به برلین و در فرهنگستان علوم پروس مشغول کار بشه. اونا به انیشتین گفتن که به زودی قرار انجمن بزرگی هم برای فیزیک تو برلین تأسیس بشه و بعد از تأسیس سمت رئیس این انجمن هم برای اون میشه. اون زمان دیگه دانشگاه‌ها برای به دست آوردن انیشتین با همدیگه مسابقه گذاشته بودن و هر کدوم سعی میکردن هر طور شده انیشتین رو برای خودشون داشته باشن. پیشنهاد برلین پیشنهاد خیلی خوبی بود، ولی خب انیشتین در دانشگاه زوریخ هم جایگاه خوبی داشت و همین که سالها تو سوئیس زندگی کرده بود و تو زوریخ خودش و خانوادش راحت بودن، کلی اونجا دوست و رفیق داشتن. مخصوصا اینکه این اواخر انیشتین همش در سفر بود و برای سخنرانی به دانشگاه‌های مختلف اروپا سفر میکرد و خانوادش خیلی وقتا تنها بودن و میتونستن تو این تنهایی روی کمک و همراهی دوستاشون حساب کنن. توی یکی از همین سفرهای انیشتین اون با ماری کوری هم آشنا شد. ماری کوری کسی بود که میلوا خیلی تحسینش میکرد، چون دقیقاً ماری کوری به تمام چیزهایی که میلوا به عنوان یه زن نتونسته بود برسه رسیده بود. و خب البته ماری کوری یه فرق بزرگ با میلوا داشت. اونم این بود که همسر ماری کوری خیلی ازش حمایت میکرد. همسرش هم مثل خودش محقق و دانشمند بود، ولی اینجوری نبود که بخواد تمام موفقیت‌ها رو به نام خودش قبضه کنه و همیشه و همه جا اسم جفتشون در کنار هم میومد. به دعوت ماری کوری تو تعطیلات تابستونی میلوا و انیشتین رفتن کوههای آلپ پیش اون و وقتی میلوا با ماری کوری دیدار کرد بیشتر از قبل دوستش داشت و خیلی تحت تأثیرش قرار گرفت. همیشه برای میلوا خیلی تحسین برانگیز بود که ماری کوری هم به درس و دانشگاهش رسیده و هم به بچه‌هاش و زندگیش. ولی وقتی از ماری کوری پرسید چطوری هم به علمت رسیدی، هم بچه داری کردی و موفق بودی، اون بهش جواب داد که نه، اینطوری هم نیست. بچه هم الان از من متنفرن و حقیقت اینه که من نتونستم مادر خوبی براشون باشم. خب برگردیم به پیشنهاد پروفسور پلانک به انیشتین برای کار در برلین. برای اینکه تمام جوانب ماجرا رو بدونید، اینجا باید یه شخصیت دیگر رو هم به داستانمون اضافه کنیم. خانم السا، دختر خاله انیشتین. السا همبازی دوران بچگی انیشتین بود. اون با دوتا دخترش در برلین زندگی میکرد و از همسرش هم جدا شده بود. تو سفرهای قبلی که انیشتین برای سخنرانی به آلمان رفته بود و به فامیلاش سر زده بود، ارتباطش با السا نزدیکتر شده بود. ارتباطی که خیلی زود به جاهای باریک کشیده شد و تبدیل شد به نامه‌های عاشقانه و قرارهای آنچنانی و چیزهای دیگه. انیشتین به وضوح به میلوا خیانت کرده بود. السا نقطه مقابل میلوا بود. یه زن خونه‌دار، کم توقع و آروم که خب چیزی هم از مباحث علمی و ریاضی و فیزیک سر در نمی آورد و علاقه هم بهشون نداشت. همش سرش تو آشپزی و خیاطی و کارهای خونه گرم بود و البته ارتباطات قوی هم با آدمای سرشناس برلین داشت. انیشتین که یه روزی از ماری جدا شده بود و عاشق همصحبتی با میلوا شده بود و دوست داشت شریک زندگیش مثل خودش عاشق درس و بحث باشه، حالا دیگه نظرش عوض شده بود و دلباخته دخترخاله خونه‌دار و کم حرفش شده بود. حالا وقتی پروفسور پلانک پیشنهاد مهاجرت به برلین رو بهش داد، انیشتین همه جوانب رو سبک سنگین کرد و در نهایت علارغم مخالفت شدید میلوا پیشنهاد پروفسور پلانک رو قبول کرد و البته که حضور السا، معشوقه جدید انیشتین در برلین، در قبول این پیشنهاد کاملا مؤثر بود. حالا اونا میتونستن بیشتر همدیگر رو ببینن و دور از چشم بقیه بیشتر با هم باشن. جالبه که وقتی میلوا و انیشتین و دوتا پسراشون رسیدن به برلین، این السا بود که به عنوان دختر خاله انیشتین اومد پیشوازشون و تو روزای اولم خیلی به میلوا کمک کرد که بتونه تو برلین جا بیفته و تنها نباشه. ولی خیلی زود همه چیز لو رفت و میلوا از ماجرا با خبر شد. بعد از این رسوایی انیشتین به میلوا گفت که بهتره دیگه ما از همدیگه جدا شیم و این داستان رو کشش ندیم. ولی میلوا با وجود تمام اتفاقات تلخی که براش افتاده بود، یه جورایی انگار زورش میومد که بخواد تن به این جدایی بده. چون که میدونست انیشتین بلافاصله بعد از جدایی میخواد با السا ازدواج کنه و الان با این جدایی میخواد از شر اون خلاص بشه و به معشوقه جدیدش برسه. برای همینم با پیشنهاد طلاق موافقت نکرد و گفت من سر خونه زندگیم و در کنار بچه‌هام میمونم. انیشتین هم گفت که خب باشه، اگه میخوای بمونی من یه سری شرط و شروط میذارم که باید تعهد بدی همشون رو رعایت کنی. بعدم نشست و شرط و شروطش رو نوشت. رو کاغذ دونه دونه نوشت. نوشت که اجازه نداری با من بخوابی، اجازه نداری در حضور من بدون اجازه من حرف بزنی، تمام لباسان باید مرتب و تمیز بشوری و اتو کنی و حالا چند تا مزخرفات دیگه. میلوا هم در جوابش گفت که باشه، قبول میکنم، امضاش میکنم، میمونم تا جونت درات. انیشتین که دید هیچ جوره نمیتونه از دست میلوا خلاص بشه، رفت نزدیک خونه السا یه اتاق گرفت و صبح تا شب دانشگاه بود و شب تا صبحم ور در السا. تو طول هفته هم چند باری میومد خونه و به بچه‌ها سر میزد. ولی ادامه این وضعیت برای السا هم قابل تحمل نبود و السا به خاطر نگاه سنگین مردم و دوستاش رابطهشو با انیشتین کمتر کرد و گفت که تا از همسر جدا نشدی بهتره که ما کمتر همدیگر رو ببینیم. توجه کنید که جدای از این که السا در خیانت انیشتین شریک بود، ولی در کل شخصیت منفی نبود. دیگه اونقدر زندگی به کام میلوا و بچه ها تلخ شده بود که میلوا تصمیم گرفت دست بچه هاشو بگیره و برگرده به سوئیس. اونم بدون اینکه از انیشتین جدا بشه و بدون اینکه هیچ وسیله ای رو از خونش بخواد با خودش ببره. میلوا و بچه ها رفتن سوئیس، السا هم رابطهش رو با انیشتین کمتر کرده بود و دیگه انیشتین مونده بود و حوزش. یه چند وقتی هم اوضاع همینطور گذشت تا اینکه در نهایت میلوا راضی شد از انیشتین جدا بشه و قرار شد که انیشتین ماهیانه برای میلوا و بچه ها مقرری بفرسته و جدای از این قرار شد که اگه در آینده انیشتین موفق به کسب جایزه نوبل شد کل مبلغ جایزه که عدد زیادی هم میشد به میلوا تعلق بگیره. هزانت بچه هم در اختیار میلوا قرار گرفت، اونم با این شرط که انیشتین میتونه بچه ها رو فقط در سوئیس ببینه و نمیتونه اونا رو با خودش به برلین بیاره. در نهایت با این تفاهمات دادگاه طلاق برگزار شد و تو دادگاه انیشتین اقرار کرد که به خاطر خیانتی که من به همسرم کردم ما تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم. و این پایان تلخ داستان عاشقانه میلوا میلیچ و آلبرت انیشتین بود. بلا فاصله بعد از طلاق از میلوا، انیشتین با السا ازدواج کرد. خب تو داستان میلوا و انیشتین و السا ما وقایع رو از سال 1905 یعنی همون سال معجزه برای شما روایت کردیم تا سال 1919 یعنی زمانی که انیشتین 40 ساله از میلوا جدا شد و با السا ازدواج کرد. ولی خب زندگی انیشتین تو این سالها فقط محدود به مشکلات خانوادگیش که نمیشد و خیلی اتفاقات مهم دیگه هم توی مدت افتاد. برای همینم ما میخواییم برگردیم به هول و هوش سال 1905 و این بار زندگی اجتماعی و علمی انیشتین رو دنبال کنیم. بعد از اینکه انیشتین نظریه نسبیت خاص رو ارائه داد و بعدش هم کلی معروف شد، اون تصمیم گرفت این بار بره سراغ نسبیت عام. نسبیت خاص نظریه‌ای بود که فقط درباره شیء در حال حرکت با سرعت سابق مصداق پیدا میکرد و در برابر شتاب و سرعت‌هایی که ثابت نبودن حرفی برای گفتن نداشت. برای همین انیشتین دوست داشت نظریه منطقی با ادله محکمی ارائه بده که خاص به سرعت ثابت نباشه و برای حرکت در سرعت غیر ثابت هم مصداق داشته باشه. این قسمت رو خوب دقت کنید. نظریه انیشتین میگفت که برخلاف تصور همه دانشمندا، نور یک ستاره دوردست وقتی که از اطراف خورشید رد میشه در میدان گرانشی خورشید خم میشه. چرا؟ چون فضا در اطراف خورشید خمیده شده. خب اینکه نور به خاطر میدان گرانشی خورشید تو خط مستقیم حرکت نمیکنه و اینکه میدان گرانشی خورشید خمیده است، اینا صحبتایی بود که اگه اثبات میشد کلن نگاه دانشمندا رو به کهکشان تغییر میداد، تصوراتشون هم به هم میزد. و البته که در نگاه اول هم اصلا باورپذیر نبود چون یک عمر دانشمندا داشتن با دانش گذشتهشون به مسائل نگاه میکردن و ذهنشون آماده این نبود که بخوان بپذیرن همه آنچه که درباره این موضوع میدونستن اشتباه بوده. حالا انیشتین باید میومد ثابت میکرد که نور ستاره ها وقتی به نزدیکی خورشید میرسه بر اثر فضای گرانشی خمیده اطراف خورشید خم میشه. برای اثبات این موضوع دو تا بحث مطرح بود. یکی بحث محاسبه و فرمول و این داستانا، یکی هم که از اولی مهمتر بود بحث مشاهده بود. یعنی چی؟ یعنی باید میرفتن پشت تلسکوپ و نگاه میکردن که ببینن آیا واقعا نور ستاره ها وقتی نزدیک خورشید میرسه خم میشه یا نه. ولی اینجا یه مشکل بزرگ وجود داشت. مشکل این بود که خب خود خورشید انقدری نورانی هست که نور ستاره وقتی به نزدیکش میرسه دیگه قاطی نور خورشید میشه و دیگه نمیشه دنبالش کنی که حالا ببینی خم میشه یا نمیشه. متوجه شدی دیگه؟ نور ستاره میاد نزدیک خورشید، بعد دیگه وسط نور خورشید گم میشه و نمیشه دنبالش کرد و بررسیش کرد که ببینن چه بلایی سرش میاد. نمیشه بررسیش کرد که خم میشه یا نه. راه حل چیه؟ راه حل کسوفه. وقتی که کسوف میشه، خورشید میره پشت ماه پنهان میشه و چون ماه جلوی نورش رو میگیره، همه ستاره ها قابل رویتن و دقیقاً در چند ثانیه میشه این پدیده رو با تلسکوپ های خاص رصد کرد و آزمایشش کرد. فقط کافیه که در کسوف هوا صاف باشه که بشه موقع کسوف آسمون رو دید. پس این جای کار دنیای اخترشناسی باید میومد وسط و در آزمایشگاهی به بزرگی منظومه شمسی نظریه انیشتین آزمایش میشد. حالا کدوم ستاره شناسی هست که حاضر بشه به انیشتین کمک بکنه و درست در زمان کسوف بتونه از بهترین نقطه زمین آسمون رو رصد کنه و از نور ستاره ها عکاسی کنه؟ کی حاضره؟ ستاره شناس جوونی به نام فراند لیچ که فقط 20 سالشه و کلش بوی قرمه سبزی میده. سرش درد میکنه برای این کارا. فراند لیچ تازه ازدواج کرده بود و میخواست ماه عسل بره کوههای آلپ. ولی به جای کوههای آلپ اون سر از خونه انیشتین در آورد و با همسرش رفت پیش انیشتین و همونجا هم برنامه ریزی کردن که در 21 آگست سال 1914 که قرار بود کسوف اتفاق بیفته، این بنده خدا پاشه بره به کریمه شوروی و اونجا از کسوف عکس بگیره. چرا اونجا؟ چون طبق محاسبات ستاره شناسا درست در اون منطقه بود که کسوف خیلی خوب دیده می شد. خب این سفر هزینه خیلی زیادی هم داشت، چون فراند لیچ باید با دو نفر دیگه به علاوه کلی وسایل و تلسکوپ های بزرگ از مدت ها قبل می رفت کریمه تا دم و دستگاهشو علم کنه و منتظر کسوف بمونه و کل این کارا هزینه زیادی داشت. این زمان زمانی بود که انیشتین به دعوت پروفسور پلانک اومده بود به برلین و تازه داشت تو فرهنگستان علوم پروست در کنار گروهی از دانشمندای بزرگ دیگه کار میکرد. انیشتین رفت از اعضای هیئت علمی دانشگاه خواست که دانشگاه بیاد بودجه این سفر رو تامین کنه. اون اطمینان داد که آیدی این سفر و اثبات نظریش میتونه به اعتبار دانشگاه خیلی کمک کنه. حالا یه سری از اعضا مخالف بودن، یه سری موافق، ولی در نهایت انیشتین به کمک حمایت پروفسور پلانک و فریتز هابر تونست بودجه این سفر رو تأمین کنه. این آقای فریتز هابر رو باهاش کار داریم. هابر خودش یکی از بزرگترین شیمیدانهای قرن بیستم بود. اون تونسته بود فرایند تولید کود شیمیایی مصنوعی رو توسعه بده و باعث بشه که میلیون ها نفر بتونن به غذا دسترسی راحت تری داشته باشن. به خاطر این کارش هم هابر یه وجهه قهرمانگونه هم داشت و حتی بعدها جایزه نوبل هم گرفت. تو برلین هم انیشتین و دانشمندهای جوون دیگه زیر نظر هابر کار میکردن. حالا جدای از اینا، خانواده هابر هم با خانواده انیشتین رابطه نزدیکی داشت. همسر هابر هم مثل میلوا اهل دانشگاه بود و اون هم مثل میلوا الان داشت خونداری میکرد، ولی اون شرایطش رو پذیرفته بود و صداش در نمیومد. هابر و همسرش تو دعواهای میلوا و انیشتین همیشه نقش میانجی رو داشتن و اصلا یه مدت میلوا به حالت قهر رفته بود پیش اونا زندگی میکرد. دقت کنین که اینجای داستان هنوز میلوا از انیشتین جدا نشده. حالا از اینا که بگذریم، گفتیم در نهایت دانشگاه بودجه رو تأمین کرد و فراندلیچ جوان رفت به سمت کریمه. همچی که اون و دوتا از همکاراش سفرشون رو شروع کردن، جنگ جهانی اول شروع شد. دقیقاً زمانی که اون بخت برگشته ها سوار قطار مرز رو رد کردن و داشتن به سمت کریمه می رفتن، روزها دستگیرشون کردن. اونم با کلی دوربین و تلسکوپ و دم و دستگاه. روسا گفتن شما اینجا چه غلطی میکنید؟ اومدید از تجهیزات ما عکس و فیلم بگیرید؟ اومدید جاسوسی کنید پدر سوختا؟ اون بنده خدا هم تا اومدن بگن که نه به خدا اینطور نیست، چک اول خوردن و افتادن زندان. البته فروندلیش و رفقاش خیلی خوششانس بودن که فقط چند ماه زندان موندن و تو اولین معاوضه زندانی ها روزها اونا رو تحویل آلمان دادن. خب اثبات نظریه انیشتین چی شد؟ کسوف که از دست بره باید چند سال دیگه منتظر مون که کسوف بعدی اتفاق بیفته. اثبات نظریه انیشتین؟ چی میگی بابا؟ جنگ جهانی اول شروع شده، میفهمی؟ قسمت اول از اپیزود دو قسمتی نابغه داستان زندگی آلبرت انیشتین رو شنیدید. این اپیزود با حمایت شرکت حمل و نقل بین المللی MZCO و همچنین نرم افزار CRM دانا تولید شده. در تولید این اپیزود و برای مباحث تخصصی مربوط به مقالات انیشتین، خانم مونا حیدری و آقای حامد شهابی به ما کمک کردند که از این عزیزان سپاسگزاریم. تمامی موزیک های این اپیزود هم آثار معروف موزارت بودن که چون انیشتین خیلی به موزارت علاقه داشت، ما هم از کارهاش برای اپیزود استفاده کردیم و امیدواریم که در کل اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اپیزود دوم مثل همیشه به فاصله یک هفته منتشر میشه. سپاس از همراهی همیشگی شما. امیر سودبخش، مهر ماه 1401.